شامگاه دوشنبه است، 11 مرداد سال 1400 خورشیدی و ساعت 19 در ایران. شنوندگی مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه‌های رادیو فردا. امیدوارم در 45 دقیقه پیش رو به همراه همکارانم بتونیم لحظات خوبی رو برای شما فراهم کنیم با مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع. اما پیش از هر چیز تازه‌ترین خبرها رو بشنویم از همکارم بابک غفوری آذر.
سلام همراهان رادیو فردا. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی امروز و در پی دریافت نامه وزیر بهداشت به ستاد ملی کرونا دستور داد موضوع تعطیلی دو هفته‌ای کشور را بررسی کند. موضوع تعطیلی دو هفته‌ای در ایران در حالی مطرح شده که در روز دوشنبه مرگ بیش از 400 نفر در پی ابتلا به بیماری کووید 19 تایید شد. طی 24 ساعت گذشته میزان رسمی ابتلا به این بیماری که کمتر از آمار واقعی تخمین زده می‌شود با ثبت رکوردی تازه بیش از 37 هزار نفر اعلام شد. بنابر اعلام وزارت بهداشت 90% شهرهای ایران در وضعیت قرمز کرونایی قرار دارند. ایرج حریرچی معاون وزیر بهداشت پیش بینی کرده که در صورت عدم رعایت دستورالعمل‌ها آمار جان باختگان کرونا به روزانه 800 نفر در روز برسد. بریتانیا و رومانی در اعتراض به کشته شدن شهروندانشان در جریان حمله به کشتی اسرائیلی سفرهای ایران در کشورهای خود را احضار کردند. وزارت خارجه بریتانیا روز دوشنبه در بیانیه اعلام کرد از ایران خواسته شده فوراً اقدامات علیه صلح و امنیت بین المللی را متوقف کند. همزمان وزارت خارجه رومانی نیز با احضار سفیر ایران در این کشور در بیانیه ایران را در این حمله مقصر دانسته و بر دادن پاسخی مناسب به این اقدام تأکید کرده است. ایران دست داشتن در حمله به کشتی اسرائیل در سواحل دریای عمان را رد کرده و هشدار داده به هر گونه تهدید علیه منافع و امنیتش پاسخ خواهد داد. در جریان حمله به کشتی مرسر استریت که اسرائیل و آمریکا آن را حمله پهپادی توصیف می‌کنند، دو خدمه بریتانیایی و رومانیایی این کشتی کشته شدند. حسن روحانی در آخرین سخنرانی خود در دولت 12 سرقت آرشیو هسته‌ای ایران به وسیله اسرائیل را تایید کرده و خروج آمریکا از توافق هسته‌ای را از جمله عواقب این عملیات دانست. خبرگزاری فارس در گزارش خود در این باره می‌نویسد که آقای روحانی به طور مستقیم به خارج کردن اسناد هسته‌ای توسط اسرائیل اشاره کرده، در حالی که پایگاه اطلاع رسانی نهاد ریاست جمهوری در بازتاب سخنرانی آقای روحانی به موضوع ربایش اسناد اشاره نکرده است. پیشتر محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام تنها مقام جمهوری اسلامی بود که سرقت آرشیو هسته‌ای را تایید کرده و گفته بود کشور دچار به گفته او آلودگی امنیتی شده است. پس از افشای روبوده شدن این اسناد توسط نخست وزیر وقت اسرائیل، تهران همواره این رخ داد و محتوای این اسناد که درباره گذشته احتمالاً نظامی برنامه هسته‌ای ایران است را رد کرده و گفته بود آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نمی‌تواند آن را مبنای تحقیقاتش از تأسیسات ایران قرار دهد. و بیش از 150 وکیل دادگستری در بیانیه‌ای با طرح مجلس در مورد صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی مخالفت کردند و نوشتند که از هیچ اقدام قانونی برای ممانعت از تصویب و اجرای این طرح فروگذار نخواهند کرد. در بیانیه این وکلای دادگستری برگزاری جلسه غیرعلنی در مجلس برای بررسی این طرح مغایر با اصل 69 قانون اساسی خوانده شده است.
مشروع خبرها رو میشنیدید از همکارم بابک غفوری آذر، اما چکیده ای از اون چه در مجله شامگاهی امشب رادیو فردا میشنوید. نگاهی داریم به گسترش ویروس کرونا در ایران. انتشار ویدیویی از سخنان رهبر جمهوری اسلامی را بررسی می‌کنیم که در آن تاکید وی مبنی بر بی‌اعتمادی به غرب پررنگ شده است.
عموماً آقای خامنه‌ای ده ها مثال میشه برای پیدا کرد که از پذیرش مسئولیت سر باز می‌زنه. یعنی اگر که برجام رو خوب بدانیم یا بد بدانیم، مسئولیت او متوجه شخص رهبر هستش.
هشدار آمریکا مبنی بر پیگیری حمله به کشتی تحت اجاره اسرائیل در دریای عمان رو دنبال می‌کنیم.
احتمالاً آمریکایی ها برای این که اسرائیلی ها دارن فشار میارن، نظر میاد که ما صرف نظر از فشارهای دیپلماتیک و سیاسی در زمین محلی احتمالاً شاهد یک اقدام نظامی محدود علیه ایران هم باشیم در روزهای آینده.
آخرین خبرهای مربوط به تداوم اعتراض ها در ایران رو پی میگیریم. ابتلای بانوان زندانی در اوین به کرونا رو به آگاهیتون میرسونیم.
تقریبا دو سوم بند کرونا گرفتن و در قرنطینه هستن. الان بیشتر از نصف زنای بند با قرار وثیقه به مرخصی رفتن، اما برای مادر من ناهید تقوی نتونستیم مرخصی براش بگیریم.
و به همایش مجازی مربوط به کشتار زندانیان سیاسی سال 67 میپردازیم. برای شنیدن این مطالب و بیشتر از اونها با ما بمانید. ایران درگیر موج پنجم ویروس کرونا است و آمار مبتلایان و جانباختگان افزایشی است و کادر درمانی میگوید وضع از این هم وخیم‌تر خواهد شد. جزئیات بیشتر درباره وضعیت کرونا در کشور رو از همکارم کیانوش فرید میشنویم.
سلام به تو شاهین و همه همراهان همیشگی رادیو فردا. آنچه که گزارش میشه واقعا نشان از این داره که این ویروس جهش یافته دلتا این سویه جدید تاخت و تاز داره میکنه بدون هیچ احتیاطی. کنترل از دست جامعه پزشکی که خسته و فرسوده از خارج شده، بیماران روز به روز بر تعدادشون افزوده میشه و از طرفی مهمتر از همه کمبود تجهیزات، تخت و وسایل پزشکی و کنانش روند کند واکسیناسیون. با این اوضاع مطابق آخرین آمار جانباختگانی که وزارت بهداشت به طور رسمی میده، بالای 400 نفر که رقم هولناکی امروز جان خودشون رو در 24 ساعت گذشته از دست دادن، این در حالیه که نه تنها منابع مستقل میگن که این آمار 3 تا 4 برابره، که حتی آقای حریچی معاون وزیر بهداشت امروز تأکید میکنه که این آماری که ما میدیم آمار واقعی نیست، چون بسیاری تست ندادن، بسیاری تستاشون جواباشون منفی بوده اما منفی کاذب بوده و او هم معتقده که این آمار واقعی نیست و بسیار بیش از این هست. حالا امروز تو این شرایط وخیم که دیگه حالت انفجاری داره و جامعه پزشکی به فریاد در اومده، آقای علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در خصوص موج سنگین و پنجم کرونا پیشنهاد تعطیلی 2 هفته‌ای آقای نمکی وزیر بهداشت رو برای کاهش چرخش ویروس و بار بیمارستان ها در واقع پیشنهادش رو دادن و از رئیس جمهور خواستن که این موضوع در ستاد ملی کرونا بررسی بشه و هر اقدامی که لازمه انجام بگیره. آقای نمکی روز گذشته یه نامه نوشته بود، چون اینکه 2 هفته جدی رو باید تعطیل کنیم و ایستادگی کنیم، نیروی انتظامی بیاد و با کسانی که پروتکل ها رو رعایت نمی کنن برخورد بشه و احتیاج داریم که بار بیمارستان ها و این فشار نفس گیر رو ازش برداریم و کاهش پیدا کنه. البته آقای نمکی این حرفا رو در حال این نامه رو نوشته و این حرفا رو زده که در تمام این مدت میگفت کاری کرده کارستان و میتونه نمونه‌ای باشه برای کشورهای دیگه، اما ایشون هر وقت که این بیماری خیز برمی‌داره بعد حرف از پروتکل‌های بهداشتی میشه و مقابله با مردمی که اونها رو رعایت نمی کنن. این خبرها در واقع همینطور اگر بخوام برات بگم سویه های اینطور رو داره. اخبار و پیگیری البته من اینجا بگم از سوی رئیس جمهور رو که علی خامنه ای خواسته، خب در حالیه که امروز آقای روحانی امروز آخرین صحبتاشو داره انجام میده در خصوص عملکرد دولت 11 و 12 و حالا این رو کدوم رئیس جمهور میخواد دنبال کنه، احتمالاً آقای رئیسی هستن. استانهای مازندران، ایلام، گلستان و سمنان در هفته‌های گذشته به ترتیب بیشترین میزان بروز موارد مثبت رو داشتن. خود سخنگوی وزارت بهداشت داره میگه استانهای البرز، هرمزگان، یزد و بوشهر بالاترین آمار جانباختگان رو دارن. رئیس مرکز تحقیقات بیماری عفونی امروز صحبت کرده از مصری بودن این ویروس و او میگه 220% نسبت به سویه دیگه ویروس ها آلوده کننده.
بله، این نکته که 220% واقعا آلوده کننده تر هست خیلی مهمه، ولی با توجه به وضعیت وخیم بیماری و همزمان کمبود تخت و تجهیزات پزشکی، وزارت بهداشت چه تمهیداتی اندیشیده؟
واقعیتش اینه که وزارت بهداشت کاری نکرده. و سیستان و بلوچستان و خوزستان بگیر که کادر درمانیش به صدا در اومد. آقای نمکی حتی به اون قسمت به اون شهر رفتن و بعد میگفتن که باید راه‌سازمایی کنیم، مثل اینها درست نیست، تخت دارن، اکسیژن دارن، در صورتی که اینطور نبود. حرفا پر از تناقض. الان امروز وبسایت تجارت نیوز داره گزارشی میده از آشفتگی در وضعیت خدمات درمانی در شرایطی که تخت نیست. اینها رو خود مقامات دارن میگن، از جاهای مختلف حتی سرم ندارن، حتی دارویی که باید بیماران تزریق بشه ندارن. این وبسایت داره حتی از برخی از آیسیوهای بیمارستان ها میگه به قیمت های هنگفت 100 میلیون تومان رسیده برای یک بیمار، 140 میلیون تومان برای یک آیسیو خونگی باید خرج کنه یک نفر، 10 شب بستری در آیسیو خونگی رو میگن شبی 5 میلیون. اینها رو چه کسی میتونه پرداخت کنه معلوم نیست. همزمان با ادامه این بحران کرونا در ایران و ثبت این رکوردهای تازه که واقعا رکورد زده، خودش رکورد خودش رو زده، الان تازه سازمان غذا و دارو داره از احتمال پر شدن شیشه های خالی واکسن کرونا میگه، نسبت به این هشدار میده، میگه اینا گروه های کلاهبردارن. مردم چجوری اینا رو تشخیص بدن؟ البته مشخص نیست، کسی صحبتی از اینها نمیکنه که چه کسی مسئوله و چه کسی جوابگوه. و همچنان حرفای زد و نقیض هست و عملا همون بحرانیه که میبینیم که حالا باید ببینیم چه اتفاقی خواهد.
ممنونم از کیانوش فرید که ما رو در جریان آخرین خبرهای مربوط به گسترش ویروس کرونا در ایران قرار داد.
مجله شامگاهی رادیو فردا را میشنوید.
دفتر رهبر جمهوری اسلامی به تازگی ویدیویی تحت عنوان عبرت آیندگان منتشر کرده که مجموعی است از سخنان آیت الله خامنه‌ای در طول سالیان گذشته مبنی بر بی‌اعتمادی به غرب. در گفتگویی که ساعتی پیش با حسین علیزاده دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی ساکن لندن داشتم، ابتدا پرسیدم انتشار چنین ویدیویی در شرایط فعلی ایران که دولتی جدید قرار است روی کار بیاید، به خصوص از لحاظ مذاکرات برجام چه معنایی دارد. حسین علیزاده:
در شرایطی آقای رئیسی به قدرت میرسه که اولین ثانیه که به عنوان رئیس جمهور برگزیده شد، پرسش این استش که پروسه احیای برجام که تاکنون 6 دور در وین انجام شده رو ایشان چه خواهد کرد؟ یعنی این وضعیت متفاوت هست با زمانی که آقای روحانی 8 سال پیش رئیس جمهور شد. او آمد که گفتگوی با آمریکا رو رقم بزند، ایجاد بکند، اما الان گفتگوهای با آمریکا شده، ادوار مختلفی رفته، نتیجه هم حاصل نشده. از بیاناتی که آقای خامنه‌ای هم اخیراً کرده این هستش که روشن آمریکایی‌ها بندهای فرابرجامی، یعنی فراهسته‌ای در گفتگوها گنجاندن. ظاهراً مسئله موشکی و نفوذ منطقه‌ای جمهوری اسلامی هم آمریکایی‌ها می‌خوان بعد از رفع تحریم‌ها صحبت بکنن که آقای خامنه‌ای مایل نیست. در این شرایط که لحظه اول آقای رئیسی به عنوان رئیس جمهور برگزیده شود، باید تکلیف خودش رو با مذاکرات احیای برجام روشن بکنه. در شرایطی که رهبر جمهوری اسلامی اساساً اعتقادی به هر گونه گفتگو با آمریکا رو از دست داده، اون وقت همه مسئولیت ها متوجه نه آقای رئیسی، چون تازه به کار رسیده، متوجه شخص رهبر هستش.
در همین شرایط که کلیپ ویدیویی منتشر میشه که صحبت های آقای خامنه‌ای مبنی بر بی‌اعتمادی به غرب رو روش تاکید میکنه، ما میبینیم که طی چند دور مذاکرات هسته‌ای دولت آقای روحانی و به طور مشخص گروه آقای ظریف که دارن مذاکرات رو انجام میدن تاکید میکنن که ما به هیچ عنوان از منویات رهبری دور نشدیم و مدام همیشه صحبت‌های ایشون رو ما داریم اجرا می‌کنیم. خب پس واقعا منظور آقای خامنه‌ای از این که من گفتم گوش نکردید و نمیدونم اینها چیه؟
عموماً آقای خامنه‌ای ده‌ها مثال میشه برای پیدا کرد که از پذیرش مسئولیت سر باز می‌زنه. یعنی اگر که برجام رو خوب بدانیم یا بد بدانیم، مسئولیت او متوجه شخص رهبر هستش. به هر حال تیم مذاکره کننده، مذاکره کننده از سوی دولت نه از سوی خود شخص رهبر بودن. شرط آمریکایی ها این بودن که هر این کس که مذاکره میکنه به ما تضمین بدهید که از سوی رهبر داره صحبت کنه، چون اونها میدونن مقام تصمیم گیرنده در ایران کیست. حالا در شرایطی که برجام به این وضعیت وخیم دچار شده، پرسش ها همه متوجه خود آقای خامنه‌ای است که اگر بد است به گفته خود او خسارت محض است، خود اون خسارت محض کی وارد کرده؟ شما نمیتونید بگید که تیم مذاکره کننده رفته این پخت و پز رو کرده. شما قبول نمی کردی. اگر مناسب نبود، اگر مفید نبود، شما قبول نمی کردی. شما نمی گذاشتید در مجلس در عرض 20 دقیقه به تصویب برسه. پس بنابراین همه اینها زیر نظر شما رخ داده.
سوال همینه آقای علیزاده. به نظر شما انتشار این ویدیو در این مقطع زمانی توسط دفتر آیت الله خامنه ای آیا یک جور الگو دادن به دولت بعدی یعنی دولت آقای رئیسی نیست؟
تردیدی اصلا در این نیست. این کلیپ روزهای پیش از تحلیف آقای رئیسی در واقع ریل گذاری برای سیاست خارجی آقای رئیسی است که اگر بخواهد واقع گرایانه پیش بره بایستی با آمریکا تعامل بکنه. تعامل سازنده شعار سیاست خارجی آقای حسن روحانی بوده. اگر هم نخواهد شعار تعامل سازنده رو پیش بره، پس بایستی به منتهی به تقابل بشه. تقابلی که تا همینجا وضعیت وحشتناکی رو برای ایران و منطقه به وجود آورده. به نظر من میرسه که در آستانه به قدرت رسیدن آقای رئیسی، آقای خامنه‌ای داره در اون اندیشه یا اون ریلگذاری نرمش قهرمانانه خود تجدید نظرهای جدی میکنه و ای بسا شرایط به طرفی منتهی بشه که پروسه مذاکرات احیای برجام کلن متوقف بشه.
گفتگویی بود با حسین علیزاده. اما پس از اسرائیل و بریتانیا، ایالات متحده آمریکا هم روز یکشنبه 10 مرداد ایران رو متهم به حمله مرگبار به نفتکش اسرائیلی در ساحل عمان کرد و قول داد که پاسخی مناسب به این حمله در راه است. آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا در بیانیه‌ای گفت که هیچ توجیهی برای این حمله وجود ندارد و ایالات متحده با شرکای خود در حال بررسی مراحل بعدی است و با دولت‌های منطقه هم برای پاسخ مناسب به این حمله در حال صحبت است. در گفتگویی که ساعتی پیش با حبیب حسینی فرد، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان داشتم، از نتایج احتمالی تهدید آمریکا پرسیدم. حبیب حسینی فرد:
توی همچین شرایطی که بیش از پیش سطح تنش و تشنج میان طرف این بالاست، این اقدام صورت گرفته و خب خودش یک محملیه که اگر مذاکرات هم دوباره به جریان بیفته، دست آمریکایی ها برای اینکه واقعا اون مسائل سیاست منطقی ایران و موشکیش بخواد حتما در دستور کار قرار بگیره و از این نخواهند گذشت. اونطوری که جمهوری اسلامی میخواد از این مثلا خواست آمریکا رو میخواد پس بزنه در این مورد. ولی تا اونجا که به مثلا مسائل جاری و در حال اتفاق برمیگرده، احتمالا آمریکایی ها برای اینی که اسرائیلی هم دارن فشار میارن، میدونی که خب در اسرائیل هم دولت آقای نفتالی بنت زیر فشار و اصطلاح انتقاد دولت امپوزیسیون تحت رهبری آقای نتانیاهو که در برابر ایران دارن ضعف نشون میدن، طبیعیه که اسرائیلی ها هم بخوان هم در عرصه دیپلماتیک اونطوری که خب میخواستن مسئله رو به شورای امنیت ببرن و هم در عرصه نظامی احتمالاً اقداماتی انجام بدن. این مذاکرات فشرده‌ای که بین رؤسای دیپلماسی کشورهای آمریکا، انگلیس، اسرائیل جریان داشته یا حتی بین رؤسای ستاد مشترک ارتش اسرائیل و بریتانیا جریان داشته، به نظر میاد که ما صرف نظر از فشارهای دیپلماتیک و سیاسی در زمین ملی احتمالاً شاهد یک اقدام نظامی محدود علیه ایران هم باشیم در روزهای آینده.
اگر امکان اقدام نظامی به گفته شما محدود حتی باشه، این تهدیدات در وضعیت خاصی در ایران رخ میده که تغییر دولت داره صورت میگیره و اون هم دولتی که مدام دارن میگن دولت یک دست که با رهبری در واقع یک دست تر شده نسبت به سابق، و اینها همش به نظر شما ایران رو در یک موضع ضعف قرار نمیده به خصوص در این شرایط؟
حتما در موضع ضعف بیشتری قرار میده، حتی که خب از اون بر میتونه بیش از پیش هم اصطلاح موازه تندروها رو تقویت بکنه این شرایط و اونها رو بندازه، همطور که آقای خامنه‌ای هم میگه در اینکه اصولا باید دیگه از قبل قطع امید کرد، اینکه خب با این شرایط فاجعه بار کشور اصولا چجوری میخوان کشور رو اداره بکنن این رئیس جمهور جدید با این همه معضلات اقتصادی، این حرفا خودش یک سوال بزرگه. منتها خب در نظر بگیریم که این وضعیت لزوما در رابطه ایران و آمریکا و اسرائیل مشکلی ایجاد نمی‌کنه. همین الان اگر به خصوص آمریکایی‌ها بتونن کشورهای عربی خلیج فارس هم نسبت به فشار بیشتر بر ایران یا اقدام نظامی که می‌خواد صورت بگیره همراه بکنند، طبیعیه که مذاکراتی که ایران با عربستان هم داره پیش می‌برده برای اینکه عادی سازی رابطه بکنه، اونجا هم بیش از پیش مشکل ایجاد خواهد شد. می‌دونیم که خب عربستان و کشورهای دیگه هم در رابطه با حملات پهپادی که به امکانات و تأسیساتشون شده ظرف سال‌های گذشته و خب کسی به عهده نگرفته، همیشه انگشت اتهامشون متوجه ایران بوده. طبیعیه که شاید از یک حمله محدود ایران لزوماً عدم استقبال نکنند. اینه که احتمالاً در مناسبات ایران با کشورهای دیگه این منطقه هم اگر نگیم که عقب گشت صورت خواهد گرفت، لزوماً زمینه‌ها برای گشایش بیش از پیش محدود خواهد شد.
همونطور که میدونید ایران طی چند سال اخیر تاکید زیادی روی استفاده از موشک‌های نقطه زن و نیروی پهپادی خودش داره. فکر میکنید آیا این موضع تندی که آمریکا و اسرائیل گرفتن برای یک جور محدود کردن این امکان بالقوه ایران نیست؟
حتما اینجوریست. بگذاریم که اصولا این امکانات و هر صورت هر چقدر که ایران توی زمین ها امکانات داشته باشه، اون نقطه ضعف خاص خودش هم داره. یعنی خود اسرائیلی ها، کشور دیگه این منطقه، ترکیه، اونها هم پهپادهای کمتر پیشرفته نسبت به ایران ندارن، حتی توی برخی جهات ما میدونیم پیشرفته ترش هم دارن. منتها خب بخوان استفاده بکنن و جنگ به اصطلاح موضعی در بگیره و جنگ محدود در بگیره، لزوما این نیست که ایران تو این زمینه ها بتونه برنده باشه. نقطه ضعف خاص خودش خواهد داشت، ولی اون چیزی که به ایران برمیگرده، ما میبینیم که علاوه همه تلاشی که ظرف این سالها ایران کرده که این خرابکاریه که در تاسیسات هسته‌ایش انجام شده، عملاتی که به ترورهایی که علیه به اصطلاح اون مقامات ارشدش در زمینه هسته‌ای و اتمی صورت گرفته، اینها رو به نوعی علیه اسرائیل در سطح بین‌المللی مطرح بکنه و به نوعی با قربانی معرفی کردن خودش از این جهت بیش از پیش فشار رو بر اسرائیل تشدید بکنه. ولی خب هم اونها با توجه به معادلات بین‌المللی نتیجه نداده، ولی همین یک مورد اخیری که این حمله به کشتی صورت گرفته، این دو نفر خدمه خارجی درش کشته شدن، و راحت ما می‌بینیم که میشه علیهش با توجه به وضعیت جمهوری اسلامی انزواش در سطح بین‌المللی راحت فضا سازی کرد، حتی صحبت از اقدام نظامی کرد. اینه که مجموعاً خب در بلند مدت هم همونطور که اشاره شد، اصولاً توان تازه ایران در زمینه پهپادی موشکی رو هم بیش از پیش آمریکایی‌ها فشار بیارن که در دستور کار مذاکرات قرار بگیره. یعنی ایران با یک همچین وضعیت فشارهای چند جانبه روبرو میشه یا خواهد شد. از این جهتش کلاً وضعیت همونطور که شما اشاره کردید، این موردی هم که پیش اومده بیش از پیش در خدمت شاید این انزوای بیشتره.
گفتگوی بود با حبیب حسینی فرد. حالا از شما دعوت میکنم به پیام های تلفنی شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید.
در تمام دنیا فقط طرحهایی رو در جلسه های غیر علنی بررسی میکنند که از لحاظ اهمیت ملی و درج اون خبرها به خارج از کشور نگرانی های وجود داشته باشه. در ایران آخوندی دقیقا برعکسه. جایی که نمیخوان مردم مطلع بشن از خیانتی که در مجلسشون، دولتشون و حکومتشون داره بهشون صورت میگیره، جلسه رو غیر علنی میکنن.
آقای روحانی، شما نمیتونی با سفسط مسئولیت خودت رو در 8 سال گذشته کم بکنی و اینا رو برگردن دیگران بیاندازی. شما اگر زمینه رو برای خدمت کردن به مملکت و مردم ایران مساعد نمیدیدی و اگر عواملی بود که مانع از خدمت رسانی شما میشد، باید شجاعانه استعفا میدادی، کنار میرفتی و واقعیت رو به همه اونایی که به تو اعتماد کرده بودن و رأی داده بودن میگفتی.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام
با گسترش بحران اقتصادی و عدم تأمین نیازهای اولیه مردم مانند آب و برق، اعتراضاتی که در خوزستان شکل گرفت حالا به نقاط مختلف ایران به اشکال مختلف سرایت کرده. در همین راستا شب گذشته جمعی از فعالان مدنی در مشهد در حمایت از اعتراضات خوزستان دست به تجمع زدند. نسرین افشار گزارش می‌دهد.
شامگاه گذشته یک شنبه 10 مرداد در ادامه تجمعات و تظاهرات ضد حکومتی، تعدادی از شهروندان مشهد نیز در حمایت و اعلام همبستگی با اعتراضات خوزستان دست به تجمع زدند. در ویدیوهایی که توسط کاربران شبکه اجتماعی از این تجمع منتشر شده، معترضین در حالی که تصاویری از قربانیان اعتراضات 98 و پلاکاردهایی در حمایت از اعتراضات مردم خوزستان در دست داشتند، با آنها اعلام همبستگی کرد و خواهان پیوستن همه مردم ایران به این اعتراضات و آزادی زندانیان سیاسی شدند.
خراسان تا خوزستان، اتحاد، اتحاد. خراسان تا خوزستان، اتحاد، اتحاد.
معترضین ابتدا قصد داشتند تجمع خود را ساعت 18 روز یکشنبه در پارک ملت مشهد برگزار کنند، اما به دلیل یورش نیروهای امنیتی و بازداشت شماری از شرکت کنندگان و فعالین مدنی مشهد از جمله فاطمه سپهری فعال سیاسی و از امضا کنندگان بیانیه 14 کنشگر زن برای استعفای خامنه ای و جواد لعل محمدی عضو کانون صنفی معلمان ایران در مشهد و تعدادی دیگر که آنها توانستند شناسایی کنند، باقی تجمع کنندگان در پارک دیگری به اعتراض خود ادامه دادند.
مردم غیور مشهد، سکوت‌های چندین ساله را بشکنید به مردمی که فریادشان تشنگی است، آب می‌خوان و به جاش نیروهای امنیتی گلوله می‌دهند. همدردی کنید، هم صدا بشید، به پا خیزید.
همچنین تعدادی از پزشکان عمومی روز یکشنبه در شیراز، یاسوج، کرمان و تهران با برپایی تجمع‌های ضمن اعلام نداشتن امکان تأمین هزینه‌های اولیه زندگی، خواهان برآورده شدن مطالباتشان از جمله تأمین حق ویزیت متناسب با تورم شدند. پزشکان تجمع کننده در یاسوج گفتند پیش از این همه راه‌های دیگر را امتحان کردند، اما به گفته آنها افراد فاسد در سمت‌های مدیریتی مانع اجرای عدالت شدند. در ماه‌های اخیر در کنار گزارش‌هایی درباره وضعیت نامناسب مالی پزشکان عمومی، خبرهایی نیز درباره اقدام به خودکشی تعدادی از رزیدنت‌ها منتشر شده. ساعت کاری طولانی، فشار زیاد برای تکمیل آموزش‌ها و حقوق بسیار پایین از دلایل این خودکشی ها ذکر شده بود. همچنین روز شنبه 9 مرداد نیز گروهی از هنرمندان و شهروندان مقابل ساختمان تئاتر شهر و پارک دانشجو تجمع کرده و با دادن شعارهایی در حمایت از اعتراضهای مردم خوزستان و همچنین علیه جمهوری اسلامی اعتراض خود را اعلام کردند. در ویدیوهای منتشر شده نشان می‌دهد در پی اقدام ماموران امنیتی با شلیک گاز اشک‌آور به سوی معترضین و یورش برای بازداشت تجمع کنندگان، جو اطراف تئاتر شهر متشنج شد. فیلم‌های ضبط شده با موبایل در مرکز تهران نشان می‌دهد که شماری از تجمع کنندگان در حال شعار دادن علیه جمهوری اسلامی در تلاش برای گریز از ماموران امنیتی بودند.
هزاران تئاتر شهر،
صدای اعتراض مردم حتی در تجمع برای جشن گرفتن قهرمانی تیم فوتبال پرسپولیس شنیده شد. جمعه شب این تجمع با حمله نیروهای یگان ویژه با موتور روبرو شد و این حضور به سرعت به تجمعی اعتراضی علیه حکومت تبدیل شد.
نیروی پلیسی که شوکر برقی میزنه به مردم وقتی دارن پرسپولیس خوشحالی میکنن.
سازمان‌های بین‌المللی چون عفو بین‌الملل و دیدبان حقوق بشر گفتند نیروهای امنیتی برای سرکوب معترضان از زور و اسلحه جنگی استفاده کردند. همچنین به گفته آنها در این اعتراضات دست کم 9 نفر کشته شده و صدها نفر که بسیاری از آنها کودک هستند بازداشت شدند.
گزارشی بود از نسرین افشار. اما دختر ناهید تقوی زندانی دو تابعیتی در گفتگوی با رادیو فردا از وخامت حال مادرش در بند زنان زندان اوین خبر داده. بنابر گزارش‌ها در حال حاضر در بند زنان زندان اوین کرونا به شکل گسترده‌ای شیوع پیدا کرده و ناهید تقوی هم در همین بند زندانی است. در این باره بیشتر بشنوید در گزارش همکارم سپیده بهکام.
مریم کلارن، دختر ناهید تقوی، زندانی ایرانی آلمانی در زندان اوین، از عدم موافقت مسئولان زندان برای انتقال مادرش به بیمارستان و رسیدگی پزشکی با وجود تایید پزشکان زندان خبر داد. خانم کلارن شامگاه یک شنبه 11 مرداد در حساب کاربری توییتر خود از وخامت حال مادرش در روزهای اخیر خبر داد و نوشت که در زندان قادر به تزریق دارو به خانم تقوی نیستند. او در مورد شرایط مادرش به رادیو فردا میگوید:
الان یه چیز حدود 3 هفته هست که کرونا در بند زنان اوین اومده. اوایل 2-3 نفر مریض شدن، زنای دیگه در بند آلارم دادن، گفتن که اوضاع حاده، بی‌مسئولیتی شده بود. بالاخره به جایی رسید که تقریبا 2/3 بند کرونا گرفتن و در قرنطینه هستن. الان بیشتر از نصف زنای بند با قرار وثیقه به مرخصی رفتن، اما برای مادر من ناهید تقوی نتونستیم مرخصی براش بگیریم. مسئولیان قوه قضاییه به هم دیگه توپ و پاس میدن، میگن چون حکم قطعی نخورده باید فلانی امضا کنه، فلانی میگه که من فلان چیزو احتیاج دارم. خلاصه وقت میخرن و خیلی روشنه که نمیخوان مرخصی به ناهید تقوی بدن.
خانم کلارن میگوید تزریق دارو به مادرش پنجشنبه گذشته با خونریزی شدید او همراه بوده، اما در نهایت با همان وضعیت مادرش را به قرنطینه زندان بازگرداندند. آخرین وضعیت ناهید تقوی از زبان مریم کلارن، دختر او:
بند خون داره، فشار خون بالا داره، سنش بالاست و این اوضاع براش خیلی خطرناک است. الان نزدیک 2 هفته هستش که تب و لرز داره، یه روز تبش پایینه، یه روز تبش بالاست، حالت تهوع داره، استفراغ خیلی میکنه و بدن درد، خستگی و سیمتومای دیگه کرونا که میشناسیم خیلی سرفه میکنه و غیره. از اون ور چون که قند خون داره، به مامانم نمیشه هر سرومی رو زد، بعد سرومای به خصوص آدم بزنه. پنجشنبه که میخواستن بهش سروم بزنن، رگش چون خیلی نازکه رگ پیدا نکردن، اشتباه سرومو زدن. خلاصه نتیجه این بود که همه چیش خون اومد و تمام خون ریخت و باعث شد نتونستن بهش سروم بزنن.
مریم کلارن، دختر ناهید تقوی، زندانی دو تابعیتی، بارها از وضعیت بد جسمی مادر خود خبر داده و با تاکید بر درگیری مادر با ویروس کرونا، رفتار مسئولان و مخالفت با مرخصی استعلاجی خانم تقوی را نکوهش کرده است.
مسئولین سازمان‌های زندان و قوه قضاییه بیش اندازه غیر مسئولیتی برخورد میکنن و برای من سوال ایجاد شده که آیا اصلا چطور ممکنه این ویروس اومده تو بند زنا؟ یعنی مشکوکه برای من، یعنی خیلی عجیبه که الان تقریبا همه زنای زندانی سیاسی بند اوین کرونا گرفتن و ما خیلی نگران هستیم و خواست من مثل همیشه هم آزادی ناهید تقوی و همه زندانی سیاسی هستش.
ناهید تقوی که ایرانی آلمانی است، 25 مهر 1399 توسط نیروهای اطلاعات سپاه پاسداران در خانه اش در تهران بازداشت شد. خبرگزاری فرانسه پیشتر به نقل از جامعه بین المللی حقوق بشر در آلمان، دلیل بازداشت خانم تقوی را فعالیت دیرینه او در زمینه دفاع از حقوق بشر در ایران، به ویژه حقوق زنان و دفاع از آزادی بیان اعلام کرده بود. اواخر تیر ماه امسال، عالیه مطلب‌زاده، عکاس و فعال حقوق زنان زندانی، در گزارشی از وضعیت وخیم کرونا در بند زنان زندان اوین و عدم رسیدگی به وضعیت مبتلایان خبر داد. بر اساس این گزارش، در حال حاضر زندانیان این بند که تست کرونا آنها مثبت شده، در یک اتاق نگهداری می‌شوند. خانم مطلب‌زاده در گزارش خود تاکید کرده که هیچ کس به این زندانیان رسیدگی نمی‌کند و تنها در صورت وخامت حال به بهداری منتقل و پس از دریافت یک سرم به حال خود رها می شوند. روز یک شنبه 10 مرداد نیز وبسایت خبری امتداد از ابتلای یک زندانی زن دیگر نیلوفر بیانی فعال محیط زیست به کرونا خبر داد و نوشت که او به بند قرنطینه زندان منتقل شده است. علاوه بر ناهید تقوی و نیلوفر بیانی، شماری از زندانیان زن از جمله مریم سامغانی، مژگان کاووسی، سپیده کاشانی، زهرا جمالی و عالیه مطلب‌زاده در زندان اوین به کرونا مبتلا شده بودند.
گزارشی بود از سپیده بهکام.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
در آستانه محاکمه حمید نوری، دادیار پیشین زندان گوهردشت کرج، به اتهام مشارکت در کشتار زندانیان 33 سال 67 یک همایش مجازی با شرکت بیش از 30 سخنران متشکل از بازماندگان قربانیان، کنشگران سیاسی برگزار شد. حمید نوری 21 ماه پیش در سوئد بازداشت شد و قرار است در 19 مرداد ماه جاری در دادگاهی در استکهلم محاکمه شود. جزئیات بیشتر در گزارش شهرام میدیان.
حمید نوری یکی از متهمان کشتار زندانیان سیاسی در تابستان سال 67 در آبان ماه سال 98 هنگام ورود به فرودگاه آرلاندا در سوئد با حکم دادستانی این کشور بازداشت و پس از گذشت 21 ماه سه‌شنبه پیش کیفرخواست حمید نوری رسما به دادگاه استکهلم تسلیم شد. دیدبان ایران، تشکیلات اجرایی زیر مجموعه بنیاد ایران تریبونال، در اطلاعیه تازه خود نوشته حمید نوری ملقب به حمید عباسی، کمک دادیار و دستیار ناصریان و یا همان قاضی محمد مقیسه در زندان گوهردشت کرج به تام مشارکت در اعدام جمعی زندانیان سیاسی در تابستان 34 سال پیش 19 مرداد ماه جاری در دادگاه سوئد محاکمه می شود و قرار است ده ها تن از زندانیان سیاسی و خانواده قربانیان علیه نوری شهادت دهند. در آستانه این محاکمه از سوی شبکه همبستگی با مبارزات مردم ایران یک همایش مجازی با شرکت بیش از 30 سخنران متشکل از کنشگران سیاسی، فعالان حقوق بشر و چهره‌های فرهنگی و هنری برگزار شد که یکی از سخنرانان حمید نوذری، سرپرست کانون پناهندگان ایرانی و افغان در برلین است که در این گرد همایی آنلاین به عنوان فعال سیاسی و کسی که بیش از 3.5 سال ناظر دادگاه میکونوس در برلین بوده شرکت داشت. آقای نوذری در گفتگو با رادیو فردا ابتدا درباره اهمیت محاکمه حمید نوری در سوئد اینطور گفته:
من 10 اوت برای شروع این دادگاه به استکهلم خواهم رفت. برلین منی که ناظر دادگاه میکونوس بودم بیش از 3.5 سال و اولین روز اون دادگاه رو که اولین دادگاه بود برای ترورهای خارج از کشور در اون دهه 90 میلادی و این دادگاه که اولین دادگاه برای یکی از جنایت‌هایی که در ایران انجام شده، نظر خودم رو در اون رابطه بگم. این دادگاه چقدر مهمه با وجودی که حمید نوری که دستن در کاران دست چندم رژیمه، ولی موضوع مهمیه و دادگاه اگر به سرانجام برسه و حکمی صادر بشه نمیتونه از انگیزه این آدم یعنی حمید نوری به سرا چشم پوشی بکنه و انگیزه اون بدون شک انگیزه مقامات سیاسی ایران، فتوای آیت الله خمینی و اون هیئت 4 نفره به ویژه در این دوران که یکی از اون هیئت یعنی ابراهیم رئیسی قراره که در چند روز آینده رئیس جمهور این سیستم ضد حقوق بشر بشه.
آقای نوذری در ادامه گفتگو درباره شمعی از سخنانش در همایش مجازی پیش از محاکمه حمید نوری نیز اینطور به رادیو فردا گفته:
من اشاره کردم که دادگاه میکنوس و توجه به اون چجور تونست ما رو با دستگاه آدمکشی رژیم ایران در خارج از کشور آشنا بکنه و با حوزه های تصمیم گیری اون در ایران. نمیدونم این آقا یعنی حمید نوری صحبت خواهد کرد یا چگونه پیش خواهد رفت. امیدوارم بتونیم در حاشیه دادگاه با نکات رو نشده از این کشتار دست جمعی در تابستان 1367 در ایران آشنا بشیم. من اظهار امیدواری کردم که همگرایی همونجور که در دادگاه میکنوس تناقض میان بخش‌های مختلف اپوزیسیون بوده در این دادگاه هم باشه. در صورت امیدواریم که این دادگاه بتونه جنبش دادخواهی در ایران رو به اهدافش نزدیک‌تر بکنه، اونها رو با مسائل جدید آشناتر بکنه، دادخواهان بتونن مسائل خودشون رو سبک سنگین بکنن تا چه حد دادخواسته‌های اونها درست به حق احیاناً با قوانین موجود منطبق هست. اینا همه اساسهای جدیدیه که ده اوت بر روی همه ما باز خواهد شد. امیدواریم بتونیم بهترین فرصت ازش استفاده بکنیم.
محاکمه حمید نوری در 19 مرداد ماه جاری، 5 روز پس از مراسم تحلیف و یا سوگند یاد کردن ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس جمهور بعدی آغاز می شود و این در حالی است که در پی انتخابات اخیر ریاست جمهوری، نقش رئیسی هم در اعدام زندانیان سیاسی دهه 60 پررنگ‌تر شده. شهرام میریان، رادیو فردا.
چند روز مانده به نخستین سالگرد ناآرامی‌ها در بلاروس، الکساندر لوکاشنکو مجدداً جنجال آفرید. این بار ماموران بلاروسی سعی کردند یک ورزشکار منتقد دولت را به صورت اجباری از المپیک توکیو به مینسک بازگردانند. آخرین گزارش هاکی است، او از لهستان درخواست پناهندگی کرده. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی، کریستینا تیمانوفسک در سفارت لهستان در ژاپن به سر می‌برد و از دولت لهستان درخواست پناهندگی کرده. لهستان که همراه با لیتوانی و اوکراین پذیرای بیشترین تعداد پناهندگان از بلاروس طی سال گذشته بوده، نخستین کشوری است که یک شنبه اعلام کرد حاضر است به این ورزشکار ویزا دهد. کریستینا تیمانوفسک، ورزشکار دو تیم ملی المپیک بلاروس، یک شنبه ماموران ورزشی این کشور به تلاش برای بازگرداندن اجباری وی از توکیو به مینسک متهم کرد و به پلیس ژاپن پناه برد. کمیته المپیک بلاروس با رد این اتهام اعلام کرد او در وضعیت روانی مناسب نیست و به توصیه پزشکان ناچار است رقابت ها را ترک کند و سریعا به بلاروس بازگردد. مسابقه 2200 متر که کریستینا تیمانوفسکا برای شرکت در آن به توکیو رفته دوشنبه برگزار می شود. دمیتری نووشا، تحلیلگر سیاسی، ماجرای ورزشکار بلاروس در توکیو را ادامه سرکوب منتقدان الکساندر لوکاشنکو می داند.
این ماجرا از آنجا آغاز شد که سه ورزشکار زن بلاروس به دلیل اشتباه مسئولین ورزشی نتوانستند به دفعات لازم تست دوپینگ دهند و از شرکت در المپیک توکیو محروم شدند. اما فشار بر تیم المپیک بلاروس که بدترین نتایج 20 سال گذشته را در المپیک توکیو داشتند شدید است و به تیمانوفسکایا دستور دادند در مسابقات 2/4 در 400 متر شرکت کند. اما این ورزشکار در رشته 200 متر می‌دود و نه تنها نمی‌توان از او انتظار مدال داشت که حتی شرکت در این مسابقه ممکن است به وی آسیب بزند. طبعاً او از اجرای این دستور سرپیچی و بعد کاری کرد که از دید دولت لوکاشنکو سنگین‌ترین جرم است. ارسال پیام ویدئویی در اینستاگرام. به محض اینکه این پیام انتقادآمیز مورد توجه قرار گرفت، به تیمانوفسکایا گفتند که او از تیم ملی حتی پیش از اینکه در رشته خود شرکت کند اخراج شده و باید فوراً به مینسک بازگردد. سه مأمور او را تا فرودگاه همراهی کردند، اما او در آنجا به پلیس پناه برد و برای کمیته بین‌المللی المپیک پیام ویدئویی خود را ارسال کرد. باید گفت هرچند ماجرای این ورزشکار جنجالی شد، اما در حقیقت کاملاً قابل پیش‌بینی بود، زیرا دولت لوکاشنکو در هر عرصه به دنبال سرکوب مخالفان است و نه تنها سیاستمداران بلکه هنرمندان و ورزشکاران را تحت تعقیب قرار می‌دهند. قبل از المپیک به چند ورزشکار که از امضای نامه‌ای در طرفداری از الکساندر لوکاشنکو خودداری کردند، اجازه رفتن به توکیو را ندادند و چند روز پیش لوکاشنکو به ورزشکاران و مربیان بلاروس هشدار داد بدون مدال باز نگردند. از دید لوکاشنکو ورزش نیز عرصه مبارزه با حکومت است. طبعاً به محض اینکه کریستیانا تیمانوفسکایا از مسئولین ورزشی انتقاد کرد، لوکاشنکو این انتقاد را تلاش برای به چالش کشیدن قدرت خود دانست و به خوبی می‌دانیم رویکرد وی با مخالفانش چیست.
الکساندر لوکاشنکو از تابستان گذشته که پس از 26 سال حکومت مجدداً پیروز انتخابات ریاست جمهوری اعلام شد، با نارضایتی‌های داخلی و فشار روزافزون غرب روبروست. تنش ها میان بلاروس و اتحادیه اروپا در پیان دوچندان شده که حدود دو ماه پیش دولت بلاروس هواپیمای خطوط هوایی ایرلندی رایانیر به فرود در مینسک مجبور کرد تا یک فعال رسانه‌ای را بازداشت کند. در پی این اقدام و برای تنبیه دولت بلاروس به دلیل سرکوب بی‌رحمانه معترضان در یک سال گذشته، آمریکا و برخی متحدانش گروهی از مقامات ارشد و نهادهای وابسته به حکومت مینسک را تحریم کردند و از آن پس تنش بین بلاروس و غرب رو به افزایش بوده و همزمان وابستگی مینسک به روسیه نیز افزایش یافته. آنا رایسکا، رادیو فردا.
خب عزیزان شنونده، امیدوارم این مجله شامگاهی مورد توجهتون قرار گرفته باشه. به این ترتیب به پایان این برنامه میرسیم. در اینجا من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که منو در ارائه این مجله یاری دادند شب خوبی رو برای شما آرزو میکنم و امیدوارم شنونده ادامه برنامه های ما باشید.